بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. پیش از آغاز بحث و تجدید درس لازم است که سال نو رو خدمت همه سروران عزیز خانم ها و آقایان تبریک عرض بکنم و از درگاه حضرت باری تعالی برکاتی بیش از پیش برای همه مسلمان ها ملت ایران و جمع خودمان مسئلت بکنم و از او بخواهم و بخواهیم که ما را در مقامی قرار دهد که دعایمان مستجاب گردد و دوم اینکه تشکر بکنم از کسانی که زحمت کشیدند در نوروز به بنده افتخار دادند من در خدمتشون بودم و حضوراً از نزدیک دیداری داشتیم و موجب سرفرازی و خوشنودی من رو فراهم کردند. کسانی هم که در مسافرت بودند و نتوانستند یا فرصتی نکردند در هر حال از نظر من قبوله، اونها هم دیده شدند و در قلب بودند و در دل جا داشتند. مسئله بعد این است که من در آغاز هر سال و گاهی هم در میانه های سال به فراخور مطلبی که پیش می آید یکی دو تذکر رو خدمت شما عرض می کنم و در واقع یادآوری است، یعنی چیزهایی است که گفته شده و باز یادآوری می شود. یکی از این تذکرات این است که ما هدف از تشکیل این جلسه رو گم نکنیم و اون هدف این بوده از آغاز که جمعی حتی اندک بتوانند در اخلاق و عمل و ظاهر و باطن الگوی یک جامعه اسلامی باشند در هر جایی که باشند، چه در داخل ایران باشند چه در خارج. این هدف کلی اینه. بنابراین از هر نظری چه ظاهری بگیرید و چه باطنی، جمع ما باید با دیگران تفاوت‌های ماهوی و اساسی داشته باشد، چه در غیب و چه در شهادت، یعنی چه ما ببینیم و چه نبینیم. خدا می‌داند و می‌بیند. اینها باید اساسیات اندیشه ما باشد که خدا می‌داند، خدا می‌بیند. پس این تفاوت باید هر روز، یعنی هر چه ما بیشتر با آیات قرآن انس می‌گیریم، همه چیز ما با سایر مردم فاصله بگیرد تا به مقام اسوه بودن برسیم. اسوه‌ای که پیامبر بود و فی رسول الله لکم اسوه حسنه. اسوه حسنه رسول خداست. پس این رو گم نکن. هم خانم ها و هم آقایان عنایت به این مطلب داشته باشند و داشته باشیم که این هدف اساسی و اصلی این جلسه است که تعقیب میشه. انشاءالله اگر که توفیقی باشد یک کمی هم سرعت بیشتری بگیریم در آیات، به دلیل اینکه موازین فهم آیات قرآن مخصوصا در متشابهات برای شما گفته شده و به تفصیل هم تبیین شده و دیگه خیلی ضرورت نداره که ما رو بعضی از آیات متمرکز بشیم، مگر اینکه نقل قول بکنیم از دیگران و بگوییم دیگران هم در خصوص این آیات چیزی گفتند در بیان متشابه آن. آیه که امشب شروع میشه از آیه 94 هست و من تصمیم دارم تا پایان آیه 100 رو امشب 6-7 آیه رو تمام کنم. آیه 94 میخونم، ترجمه میکنم. یا ایها الذین آمنوا لا یبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب الیم. ای کسانی که ایمان آورده اند، سوگند، این لام لام قسمه، این حتمیت مطلب، سوگند که خدای شما را بیازماید به چیزی از شکار که دستان شما یا نیزه های شما بدان رسد، تا اینکه خدا بداند که چه کسی از او میترسد به غیب، یعنی بی آن که خدا را ببیند از او هراسناک است، نه اینکه از ذات خدا بترسد، از نافرمانی خدا هراسناک باشد. پس کسی که بعد از این بیان و توضیح از این حد تجاوز کند، فله عذاب الیم، برای او عذابی دردناک است. می دانید که تمام احکام صید و حرمت و حلیت و اینهاش در همین سوره مائده آمده، در آیات 2 و 3 اینها راجع به اصطیاد صید صحبت شده در سوره مائده و از جمله بعضی از مناسک حج در همین سوره آمده است. و بعد از بیان چند حکم که راجع به وضو و تیمم و اینها هست، باز خداوند از به اصطلاح حلال ها و حرام ها و طیبات و خبائث در آیات آغازین همین سوره صحبت میکنه و اینکه چه چیزهایی رو باید خورد، چه چیزهایی رو نباید خورد، پاکیزه ها کدامند و ناپاک ها کدامند. و چون که بعضی از به اصطلاح تارکان دنیا و زاهدان دنیا بعضی از چیزهای پاکیزه را بر خود حرام می کرده اند، در همین سوره خداوند از این کار اونها رو باز داشته و گفته است که هیچ پاکیزه ای رو، خوردنش رو و بهره‌مندی از اون رو بر خودتون حرام نکنید. از این جهت به تشریع حرمت بعضی چیزها پرداخته است در این سوره. خلاصه آیات گذشته رو دارم براتون میگم، از جمله خمر و میسر و انصاب و ازلام، اینها رو حرام کرده است و گفته است که به آنها نزدیک نشوید. حالا اینجا در واقع وارد یک متمم میشه که حالا احکام خوردن حلال ها در حال احرام و در خانه کعبه چگونه است. یکی از اونها شکار بوده، شکار حلال، ولی در این آیه منع میکنه کسانی که محرم هستند، در حرم هستند، که شکار رو بگیرند و بخورند، چه به دست چه به نیزه. یعنی شکارهایی که یا حیواناتی بودند که مثل آهو نمیدونم یا بعضی چیزها رو دم دست بودند، دستی بودند، با دست میگرفتند، یا بچه های حیوانات رو از توی به اصطلاح آشیانه هاشون شکار میکردند که با دست بگیرند، یا شکاری که در حال گریزه و با پرتاب نیزه او رو می گرفتن، این رو منع می کنن. در این علم خدا صحبت خیلی کردم، ما قبلا صحبت کردیم که می گوید لیعلم الله من یخافه، تا بداند خدا که چه کسی از او هراسناک است. آیا خدا نمی داند؟ یعنی علم خدا بعد از تحقق یک حادثه پدید میاد، یعنی وقتی این که خدا دید که چه کسی شکار می کند و تعدی می کند از این فرمان، تازه علم برای خدا به وجود می آید که این بنده است اسیانگر و نافرمان و از این که به او دستور داده شده است شکار نکند و گفته شده است که این مورد آزمون است برای شما، تازه خدا علم رو اینجا حاصل میکنه بعد از وقوع. خیلی از حکما و علما و مفسران روی این علم خدا بحث کردن و بعضی ها تقسیم کردن این علم رو، از جمله رشید رضا در تفسیر المنار بعد از اینکه نقل میکنه از همه، از فخر رازی، از کشاف و از خود محمد عبدو، بعد میگوید که قول مختار من این است که علم خدا بر دو گونه است، علم به غیب و علم به شهادت. علم به غیب قبل از وقوع و تحقق فعل است و علم به شهادت بعد از وقوع و تحقق است. یعنی این که این انسان الان نیت کرده است که دروغ بگوید یا دروغ میگوید، این در علم غیب الهی وجود داره، ولی بعد از این که دروغ را گفت، این حالا عالم الغیب و شهاده، اینجا خدا به علم شهود واقف است که این دروغ گفته است. پس یک علم قبل از وقوع است و یک علم بعد از وقوع. این تقسیم بندی علم است که در خلاصه است و در سوره بقره هم اگر یادتون باشه روی علم خدا بحث شد که آیا علم به جزئیات است، علم به کلیات است. اینا همه رو بحث کردیم دیگه، اگر خواستید باید که به اونجا مراجعه بکنید تا از تکرار هم جلوگیری بشود. آیه بعد 95، یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، ای کسانی که ایمان آورده اید شکار را نکشید در حالی که شما در احرامید. حرم جمع حرام است و حرام به معنای شخصی است که لباس احرام پوشیده و در حرم است. حالا حرم را هم محوطش رو مفسران تا محدوده‌های مختلفی رو ذکر کردن، ولی مرحوم پدر کل مکه را، ارض مکه را حرم می دانستن. و من قتله منکم متعمدن فجزاء مثل ما قتل من النعم، پس هر کس که به عمد شکار را بکشد یک سزایی کیفری بر او واقع می شود به اندازه آنچه که کشته است، که اون اندازه از گوسفندان اهلی یا حیوانات حلال گوشت اهلی تعیین می شود که می گوید مثل ما قتل من النعم، یعنی به اندازه اون چیزی که کشته است، اما این از نعم تعیین می شود. یعنی مثلا اگر به اندازه شتر بوده، یه شتر به اندازه گاو بوده، گاو به اندازه گوسفند بوده، گوسفند مثلا گاوهای وحشی بوده اند، گاومیش بوده، شکار می کرده، باید به همون حجم اون باید سزا داده بشود. اما این سزا را کی تعیین می کنه؟ یحکم بهی ذو عدل منکم، این رو داوری می کنند دو نفر که صاحب عدل باشند از شما. اینا تمام اصول و مبنای احکام دیگه قرار میگیره که مثلا چرا همیشه داوران باید دوتا باشند و زوا عدل باشند یا زوا عدل باشند. این برای دقت در مسئله قرآن جاهای دیگر هم این زوا عدل یا زوا عدل رو مطرح کرده است. هدیان بالغ الکعبه، هدی گوسفند یا حیوانی است که هدایتش میکنند تا برسد به خانه خدا برای قربان. و قلائد هم همونا هست، ولی قلائد رو یک به اصطلاح گردنبندی بهش میبستن که در طول مسیر حتما هر کس میبینه بداند که این تعیین شده است برای ذبح در مکه. او کفارتون طعام و مساکین، یا اگر نتوانست که اون سزا را به معادله آنچه که کشته است بدهد، یعنی حیوانی پیدا نکرد، باید که طعام بدهد مساکین را به همون اندازه، یعنی به همون بها و ارزش و مبلغ. او عدل و ذالک سیامن، یا اگر نتوانست روزه بگیرد. حالا اینها رو گفته این زوا عدل برای این تعیین بکنن که چه بکنن. اما مفسرها بعضی معتقدند که اینها مسائل به اصطلاح موازی و مساوی نیستند، اینها ترتیب دارند، یعنی اگر نتوانست اون کار رو بکنه کار بعدی رو بکنه، نه اینکه بتواند کار اول رو بکند و کار دوم را انتخاب و اختیار بکنه. حق ندارد از تعیین اول که معامله و معادله به مثل هست با انعام به اختیار و انتخاب خودش بیاید و دومی رو انتخاب بکنه که مثلا اطعام مساکینه، یا سومی رو انتخاب بکنه که روزه داشتنه، بلکه این ترتیبه. در صورت نتوانستن اول به دوم میاد و در صورت نتوانستن دوم به سوم میاد. پس اینجا اختیار سلب میشود و این رو باید که اون زوا عدل تعیین بکنن. لیذوق وبال امره، تا اینکه بچشد اون بدی و سختی کار خودش رو، یعنی اون کار زشتی رو که انجام داده و اون نافرمانی را که کرده، حتما باید وبال این کار رو بر دوش بکشد. عفالله اما سلف، اما آنچه که پیش از این شما انجام داده اید، پیش از این که این حکم نازل بشود، خدا آن را بخشیده است. و من عاده، و اگر کسی بعد از نزول آیه و ابلاغ این حکم برگردد به همان عمل زشت، فینتقم الله منه، خدا از او انتقام میگیرد، و الله عزیز ذو انتقام، و خدا صاحب عزت است و صاحب انتقام. حالا کلن اینها رو ما قبلا بیان کردیم که آثار هر عملی از اون عمل منفک نیست، یعنی من نمیتوانم فحاشی بکنم و از این فحاشی آثار سخن و کلام نیکو حاصل بشود و پدیدار بشود، این امکان نداره. این را خدا میگوید عذاب. حالا هرچه این توسعش بیشتر باشه، دردناکی اون عذاب بیشتره. من نمیتوانم آثار ظلم رو از ظلم مجزا و تفکیک بکنم، پس اگر ظلم کردم، این انتقامگیری خداست که در نهاد ظلم این اثر را گذاشته است، از او منفک نمی شود و من آثار او را خواهم دید، نه به چشم بلکه با خون و پوست و گوشت و روح خودم احساس می کنم آثار عمل خودم رو. این میشه عذاب علی. پس عذاب از عمل منفک نیست. عذاب یه چیز جدایی نیست که خدا در یک جایی نهاده باشد و وقتی من ظلم میکنم اون عذاب را بردارد و توسط فرشتگان بیاورد و به من تحویل بدهد و بگوید این هم سزای دروغگویی تو. نه، عذاب علیم در نهاد دروغ نهفته است و این رو خدا تبلیغ میکنه که نظام من اینطوری درست شده است که شما نمیتوانید آثار عمل خودتون رو از اون عمل منفک بکنید. اگر این عمل زشت باشه آثارش عذاب علیم و این اسمش انتقام الهی است. یعنی وقتی که شما به حیطه عذاب با عمل خودتون وارد شدید دچار انتقام الهی میشوید. یعنی خدا منتقم است. خدا نظام رو اینطوری آفریده است. در همه پدیده ها همینطوره. یعنی شما سوزاندن آتش را نمیتوانید از آتش جدا بکنید. وقتی شعله درست شد این سوزندگی توی این هست، این عذاب باشه ازش جدا نمیشه. شما باید ازش فاصله بگیرید، شما باید از این سوزانندگی فاصله بگیرید. از این جهت عذابها را همه به آتش تشبیه کرده که میسوزاند، آتش میسوزاند. پس شما با اون فاصله بگیرید، شما به اون نزدیک نشوید. این سوزندگی و سوزانندگی آتش اسمش انتقام الهی است. یعنی اگر شما دستتون رو کردید در آتش دروغ، در آتش خیانت، در آتش رشوه، در آتش فحشا، در آتش ظلم و تعدی، این حتما می سوزاند. این انتقام، این خدا انتقام می گیرد از شما، می سوزاند. خب این هم از این آیه. آیه بعد، احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره. اما در حینی که شکار روی خشکی رو برای محرم حرام کرده است، صید بحر را هر چه که باشد آزاد کرد و خوردن اون رو هم آزاد کرده و گفته است این کالا و بهره‌مندی است برای شما و همچنین برای گردشگران. لسیاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرمن، و حرام شده است شکار خشکی تا زمانی که شما در احرام هستید. و اتقوا الله الذي اليه تحشرون، پس بپرهیزید از معصیت و نافرمانی خدایی که همه شما نزد او گردآورده میشوید. خب حالا اینا تقریبا میشود گفت تنها مفسری که این آیات رو به شکل متشابه هم برده ابن عربی است که من یه خلاصه از گفتار او رو در پایان آیات براتون نقل خواهم کرد. جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس و الشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. قرار داده است خدا کعبه را بیت حرام، یعنی خانه ای که ارتکاب گناه در آن حرام است، یعنی اینجا قرق شده. اصلا حرام یعنی قرق، یعنی انجام کار در اون، کارهایی که ذکر میکنه ممنوعه. چرا؟ برای اینکه مردم بتوانند در آنجا قیام بکنند و این قیام را از قوامه گرفتن، یعنی آنچرا که منافع و مصالح آنهاست و اون منافع و مصالح موجب قوام و استحکام و برپاداشتن حیات مادی و معنوی آنها می شود در اونجا اقدام به انجامش بکنن، قیامن به ناس. و همچنین ماه حرام را و هدی را و قلائد را که معانی اینا را الان براتون گفتم، اینا همه را قرار داده برای چی؟ لتعلمو، تا بدانید که فقط خداست که می داند آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است. این علم اختصاص به خدا دارد. پس اگر خدا برای شما تعیین تکلیف می کند که این کار را در اینجا انجام ندهید و این کار را انجام بدهید، به جهت علمی است که به جزئیات و حقایق عالم و آثار اعمال شما دارد، بر اثر اون علم داره حکم میکنه، نه اینکه بخواهد شما رو در تنگنا قرار بدهد. یک نظامی را آفریده است و علم به اون نظام را خودش داره و بر اساس اون علم شما را به سمت بهره‌مندی از قوانین حاکم بر این نظام هدایت میکنه. آیه 98: اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. یک علم دیگر را هم به ما میده، میگه شما باید این را هم بدانید که خدا هم سختگیر است و هم غفور و رحیم است. و جالب است که اینجا در مرحله دوم که باز ان الله رو تکرار میکنه، ببینید اعلمو ان الله شدید العقاب و دوباره میگه و ان الله غفور رحیم. باید اینجا مقام اضمار بهش میگن، یعنی اینجا جایی است که باید ضمیر بیاره، یعنی بگوید که ان و اعلمو ان الله شدید العقاب و انه، جواب بگه انه، یعنی هی رو به اون الله اولی با ضمیر مربوط بکنه، ولی دوباره الله رو میاره برای اینکه این مقام اضمار رو تبدیل بکند به مقام شأنیت خدا در هر دو موضوع که برابری میکند، یعنی هم در غفران و رحمت و هم در شدید العقاب بودن. پس امکان ندارد، شدید العقاب امکان ندارد که آثار بد اعمال ما رو از او منفک بکنه مگر به توبه و اصلاح، الا من تاب و اصلح، توبه بکنه اصلاح بکنه، در اون صورت امکانش هست، والا این کار رو نخواهد کرد خدا. پس غفران و رحمت خدا برابری می کند با عقوبت و سختگیری او. هر دو از صفات فعل خداست، صفات فعل است، یعنی خدا این کار رو انجام میده. آیه 99: ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. حالا علی رغم همه این حرف هایی که من زدم به عنوان خدا و این احکام را بر شما نازل کردم، بدانید که چون علم غیب، علم به جزئیات عالم، علم به آسمان ها و زمین همه نزد خدا هست، پس این پیامبر حکمش بر ظاهر اعمال شماست. این پیامبر نمیتواند شما را به مشرک و کافر و منافق و مؤمن تقسیم بکند، چون شما همه می آیید در مسجد می ایستید، می نشینید، نماز می خوانید. این پیامبر یک وظیفه داره، به شما ابلاغ بکنه که راه اینه. این شما هستید که بر اساس توجه به اون عقوبت الهی و توجه به غفران و رحمت الهی، قلب خودتون رو پاک میکنید، عمل خودتون رو پاک میکنید، ظاهر و باطن خودتون رو یکسان میکنید. پس این وظیفه پیامبر نیست که تعیین بکند. این خیلی مهمه ها، که تو منافقی، تو مشرکی، تو کافری، تو بیدین، این وظیفه اون نیست. اون یک وظیفه داره، اون هم رساندن مطلب است به شما، و این خداست که میداند آنچه را که شما آشکار میکنید و آنچه را که کتمان میکنید. شما ممکنه که نفاق بکنید، اصلا دین رو قبول نداشته باشید، ولی آمده باشید در مسجد پیامبر برای اینکه به یه منافعی برسید. خب این رو پیامبر وظیفش نیست که، حتی اگر بداند که بگوید تو برای این نیت آمدی پاشو برو، نه این وظیفش نیست. پس این هم از این مطلب. آخرین آیه، قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. ای پیامبر، حالا که مطالب ما به اینجا رسید، این مطلب را هم ابلاغ کن که ناپاک با پاکیزه برابر نیستند. حتی اگر که ناپاک بیشتر باشه، اونقدر که بیشتری و افزونی آن تو را به شگفتی وادارد که این وقت که خیلی بیشتره، جمعیتش بیشتره، نمیدونم قدرتش بیشتره، پولش بیشتره، پس بریم به اون سمت. پس بپرهیزید از نافرمانی خدا ای کسانی که صاحب مغز و خرد هستید. حالا مخاطب فقط خردورزان و خردمندان و صاحبان مخ و اندیشه اند که رستگاری شما در این تقواست. لعلکم تفلحون. خب من قبل از اینکه توضیحاتی بدم و آیات مفسر رو هم براتون بخونم، ترجیح میدم که بیام در این گفتار ابن عربی ببینید اون چطوری این آیات رو بهش نگاه کرده، بد نیست بدانید. فقط کمی مطلب پیچیدگی داره، شاید منم خیلی خوب نتونم توضیح بدم، بنابراین خوب دقت بکنید. آیه 94 اولین آیه‌ای بود که ما شروع کردیم که یا ایها الذین آمنوا لا یبلونکم الله بشیء من الصید. صید رو چی گفته؟ ابن عربی میگوید صید شکار حظوظ و بهره‌مندی های نفسانی است که انسان میکوشد برای به چنگ آوردن آنها به هر طریقی، یا به دست یا به نیزه و قدرت. نیزه رو نماد قدرت میدونه که با زور و قدرت انسان بره و این خواهش ها و بهره‌مندی های نفسانی رو بخواد شکار بکنه. پس اونجا وقتی که انسان را از شکار باز می دارد، یعنی به او آموزش می دهد که تو بر خلاف موازین و اصول پیوسته در صدد شکار بهره‌مندی ها و حظوظ و خواهش های نفسانی خودت نباش، و این شکارچی بودن در قالب آحاد بشر هست که فرصتها را برای به چنگ آوردن منافع مادی به هیچ وجه حاضر نیست از دست بده. اینو میگه شکار. ابن عربی اینطوری بیان میکنه. حال نمیدونم متوجه شدید یا نه. پس وقتی که میگوید لا یبلونکم الله بشیء من الصید، که خدا هر آینه شما را در قرار دادن این شکارها در پیش رویتان حتما شما را می آزماید. یعنی هواهای نفسانی و خواهشهای نفسانی را به عنوان شکار در برابر شما قرار می دهد، مخصوصا در حال سلوک و در حال احرام. جالبه. یعنی وقتی که شما به سمت وضو گرفتن، وضو گرفتن یه سلوکه، روزه داشتن یک سلوکه، و اینها خودش احرام درست میکنه. یعنی میگن تکبیرت الاحرام، یعنی وقتی شما الله اکبر نماز را گفتی خیلی چیزها و کارها رو بر خودت حرام کردی. میگه توی اون احرام است که هواهای نفسانی به سراغ تو میان. تازه الله اکبر نماز رو که گفتی یاد چک ها و پول ها و حساب بانکی و کی و حسن و حسین و دروغ و غیبت و به اون نگفتم و اینو یادم رفت بگم و کاش گفته بودم و باید چهار تا فوشش هم میدادم و نه کلا سرم رفت و اینا تو نماز یادت میاد. اینا رو ابن عربی میگه، میگه که اصلا در حال احرام یه دفعه خدا این سفر رو جلوی تو باز میکنه. حالا میگه شکارش نکن، حالا شکار نکن. بعد جمله او رو یه بار اینطوری بخونم براتون. خدای هر آینه شمایان را بیازماید در حال سلوکتان و احرامتان به زیارت کعبه وصول. کعبه وصول که کعبه دل است. حالا اون کعبه رو تبدیل به این کعبه بکن. حالا اینجا محرمی و احرام بستی به چیزی از بهره هایی که شما را فراهم آید و آماده می نماید آنچه را که وصول به کعبه دل را ممکن می سازد. اون آماده است، اون برم اون شکار رو نشونتون میده که حالا انتخاب کن، بود اونجا شکمتو سیر کن، شکمتو سیر کن یا دلت را به وصال برسان، کدام رو انتخاب میکنه؟ اینجا سوگند میخوره لیبلون نکن، این آزمونه و حتما آزمونه. لیعلم الله، بله من یخافه بالغیب، بله تا بداند خدا به علم تفصیلی. به علم تفصیلی یعنی بعد از وقوع، علم تفصیلی بعد از وقوع که در پی وقوع متحقق می شود و جزا بر آن مترتب می گردد. یعنی تا عمل نکنه، ممکن در نیتش باشه، تا عمل نکرده اون سزا و جزا برش مترتب نمیشه. که من یخافه، که چه کس در حالت غیبت از او خائف است، که خدا نیست و نمیبیند او را ولی از او خائف است. این حالت بسیار مهمی است، زیرا خوفی نیست مگر برای مؤمنان به غیب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. اونا فقط خائفن، کسی دیگه نمیترسه. کسی که ایمان به غیب نداره اصلا از چی بترسه؟ به جهت تعلق آن به خطاب. اینجا مشکلاتش اینجا هست. یعنی وقتی که خدا میگوید که میخواهم بدانم که چه کسی در غیب از من میترسد، این ترس را متعلق کرده است به این خطابی که الان داره میگه و انسان را مخاطب قرار داده است، که این ترس الان متعلق به این خطاب است که من الان دارم به شما میگویم که میخواهم بدانم، خدا میخواهد بداند چه کسی به غیب اعتقاد دارد و ایمان دارد و از او به غیب هراسناک است. نه اینکه بترسه که خدا مثلا او را بدون اینکه محاسبه ای در کار باشد عذاب بکنه، نه اصلا این ترس ترس اهل ایمان نیست. اهل ایمان از این میترسن که در پیشگاه و آستان حضرت حق آبروشون کم بشه، حیثیت و شرفشون از بین بره، شرف خلیفت اللهی و حیثیت جانشینی خدایی اونا لکدار بشه. از این هراسناکن، از این جهت میترسن، نه اینکه بترسن مثلا دروغ بگن عذاب. از عذاب نمیترسن، از این از دست دادن حیثیت هراسناکن. و اما در حال حضور، حالا سه مرحله را تقسیم میکنه ابن عربی که میگوید که افعال به اصطلاح خدا و انسان در به اصطلاح تبادل که پیدا بکنه، یعنی خدا یه فعلی انجام میده، انسان هم یه فعلی انجام میده. مثلا خدا غفور است، خدا رحیم است، خدا ودود است، خدا منانه، خدا رزاق، اینها هست. خدا فعال، فعال ما یشاء، همه این صفات. در برابر اینها انسان هم یک واکنشی نسبت به اون صفت الهی نشان میدهد. حالا اینا رو در سه بخش، سه اسم عنوان بهش داده. میگه که اون خوف، خوفی که در حال حضور باشد اسمش خشیت، یعنی انسان خدا را حاضر در برابر خیش میبیند، حالا ازش میترسه، این خشیت. که میگوید که ولا تخشوهم وخشونه، یعنی اونا رو حاضر میبینی، جمعیتشون رو میبینی، کثرتشون رو میبینی، حالا ازشون میترسی، مرا هم ببین، مرا هم ببین، ببین حالا از کدام یک از ما باید بترسی. از ترس در حضور خشیت، که باید حتما پروردگار در برابر عبد متجلی بشود و عظمت او در این تجلی برای عبد آشکار بشه. تجلی پروردگار که عظمت خودش رو در اون تجلی به عبد نشان بدهد موجب بروز خشیت در عبد میگردد. پس اون مربوط است به حضور. نهی توضیح میدم که خوب روشن بشه. و دومین ترس هیبت است، هیبت که اون از تجلی ذاته. پس خشیت از تجلی فعل افعال الهی است و هیبت تجلی ذات الهی است. که حالا بحث اگه بخوام واردش بشم که مثلا ذات چگونه متجلی میشه، فعل الهی خیلی زودتر انسان میبینه، حتی با چشم به اصطلاح مادی میبینه و به بصیرت هم میبینه، ولی تجلی ذات که موجب ایجاد هیبت در انسان می شود حتما ظهور و تجلی نور الهی در قلب مؤمن است. که اونجا تو آیه نور می گوید که و زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یذی ولو لم تمسس هنارون نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا. اینجا تجلی ذاته، اینجا ایجاد هیبت میکنه. بعد خوف است که از صفات نفس، و خشیت از صفات قلب، و هیبت از صفات روح است. حالا این ستا رو تقسیم کرد که خوف از صفات نفس، خشیت از صفات قلب، و هیبت از صفات روحه. که اون نور، حالا توی سوره نجم هم همین، از اینکه هیبت از صفات روح هست، اونجا میتونید مراجعه بکنید و آیاتش رو نگاه بکنید. در سوره تکویر هم از آیه‌ای که سوگند شروع میشه به خنس، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و اللیل اذا اسعس و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین و ما هو علی الغیب بذنین و ما هو به قول شیطان رجیم فعین تذهبون این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم من یستقیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. اون هم تجلی ذات پروردگار است و روح انسان که میگه ولقد رآه بالافق المبین. اونجا پس هیبت است که از صفات روحه. حالا اینها به هر حال حرفهایی است که این حکما و عرفا زدن و خیلی هم بی معنا نیست. انسان باید که سالک راه حق و طریق حقیقت بشود تا ببیند که این حرفها درسته یا نه، و به این زودی هم آدم واصل نمیشه. یعنی به کوچکترین کار خلاف مسیر که انجام بده ایجاد لغزش شده و بعد میگه اولئک الذین حبطت اعمالهم. اینا تا اینجا که اومدن همین اعمالی هم که تا اینجا کردن حبط شد، دوباره باید بره از اول شروع بکنه. پس اینها سخت وصولش، اما گفتنش آسونه. حالا اقلن بگیم که بدانید که این وجود انسان چقدر آکنده از انبوهی از این صفات و به اصطلاح مخلوقاتی است که خدا آفریده است و در او به ودیعت نهاده است. انسان به بزرگی خداست و انسان به بزرگی عالم و قرآن به بزرگی انسان است و قرآن به بزرگی خداست، و بنابراین این حرف ها هم خیلی بزرگه. حالا این ما نمیفهمیم، اقلا از روش بخونیم. خیلی خوبه، خیلی، یعنی انسان لذت میبرد قبل از هر چیز از وجود خودش اگر که به این وادی ها ورود پیدا بکنه. خیلی از خودش لذت میبره، یعنی واقعا احساس خلیفت اللهی میکنه. و تا این مجموعی که توی این قرآن هست و همه انبیای پیشین هم انجام دادن تا رسیده به پیامبر ما انجام ندهد، به اون مقام نائل نمیشه. و اولش هم از انفاق شروع میشه، اولش از انفاق، که این دلبستگی ها رو رها بکنه. که تو همون بعد میگه که و مما رزقناهم ينفقون، هر چه بهشون دادیم انفاق میکنن، هر چه بهشون دادیم. فمن اعتدى بعد ذلك، هنوز حرفای ابن عربی است، فمن اعتدى بعد ذلك، پس هر کس بعد از ابتلا و آزمون این چنینی به ارتکاب بهره‌مندی ها از نفس و شکار هواهای نفسانی بازگردد فله عذاب الیم. این بازگشته مهمه که اونجا یاد بگیره که اینجا که این شکار رو نمی کنی رها کن دیگه. پس او را عذابی است دردناک، زیرا عمل او وی را از شوق محجوب داشته است. این شوقی که باید به شکار محبوب بپردازد، حالا رفته دنبال شکار هواهای نفسانی. آیه بعد که میگوید که یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، ببینیم که ابن عربی تو این آیه چیا گفته. شکار را نکشید، یعنی مرتکب بهره‌مندی های نفسانی در حالت احرام حقیقی نشوید. و انسان باید همیشه به حقیقت محرم باشه، یعنی همیشه لباس احرام بر تن داشته باشد، یعنی به سمت حرام ها گام بر ندارد، همیشه خودش رو در اون کعبه قرار داده باشد. و من قتله منکم متعمدن، و هر کس به قصد و نیت خود چنین کند و نیز به خواهش پرتوان نفس و مجذوب شدن به آن، نه اینکه یک امر اتفاقی باشد یا مراعات خاطر میهمانی باشد یا صاحب پاداشی. این مسائل پیش نمیاد. یه وقت میشه انسان به خاطر مراعات حال یک مهمان مثلا شکار میکنه، مثلا فرض بگیرید که چطوری حالا اینجا چای دم کرده، این توی این قوری مهمان میاد میگه برای اون چای تازه دم میکنم، خب این یه هوای نفس دیگه، یعنی اینجا داره اسراف میکنه، ولی به خاطر اون یک بار این کار میکنه، میگه به این خاطر نیست. پس اون کسی که متعمدن میکشد، یعنی متعمدن به آن شکار میرود و هوای های نفسانی رو تعقیب میکنه، این به خاطر این نیست که حالا بخواهد دل یک مهمان رو برای یک بار به دست آورد و به او احترام بگذاره، این به اون خاطر نیست، یا یه امر اتفاقی نیست، متعمده، عمد دارد در این قضیه، یا اینکه بخواهد مثلا به کسی یک پاداشی بدهد، به این خاطرها نیست. اون وقت جزای او، یعنی اینکه حکمت جزا و پاداش همان قوه و توانی را که به وسیله آن مرتکب بهره نفسانی شده و از قوای نفس حیوانی است وادارش نموده کاری را انجام دهد که با آن بهره موازی باشد. حالا باید نفس را بر خلاف اون جهت هلش بده. حالا که متعمدن این کار رو کرد، باید بیاد و نفس خودش رو بازخوانی بکنه و برگرده و به کار مخالف اون سوقش بده، جریمه بر خودش قائل بشه تا این نفس تزکیه بشه. پس اون جزایی که میگوید که مثل اون باید باشه، یعنی در جهت مقابل اون حرکت بکنه، پشت به اون عمل بکنه، در جهت مقابل حرکت بکنه تا اون عمل خونسا بشود آثارش. بعد میگوید زواعدل دو قوه عقل نظری و عقل عملی هستند که اینجا باید داوری و حکومت بکنند. روی این دو قوه مرحوم پدر در کتاب جلد سوم آدم به تفصیل صحبت کردند که اونجا میتوانید مراجعه بکنید و مطالعه بکنید، که ابن عربی دست رو نقطه بسیار جالبی گذاشته که دو قوه عقل نظری و عقل عملی هستند که زواعدلند و میتوانند در این خصوص داوری بکنند و اون تبعیت از هوای نفس را برگردانند به تبعیت از خودشون. اینا وقتی داوری میکنند حکمشون اجرا میشه، میگه تو برو این گوسفند رو بکش. پس قوه عقل نظری و عقل عملی وقتی داوری کردند و تو از اونها تبعیت کردی، اون خونسا شده است، اون گناهی که مرتکب شدی. بعد میگوید که ممکن است که این دو قوه در این شخصی که مرتکب این صید شده است، این شکار شده، به حد بلوغ نرسیده باشد. از این جهت میگوید منکم، یعنی در میان شما جمع اهل ایمان کسانی هستند که صاحب این دو قوه عقل نظری و عقل عملی به کمال باشند، به آنها مراجعه کنید و از آنها استمداد بجویید. خب پس هدی که میگوید یکی از اون چیزهایی که باید شما جریمه بدید، حدیست که برسد به خانه خدا. خب حدیان بالغ الکعبه، حدی که به خانه خدا برسد. میگوید که اون حد چیست؟ اون حد این است که قوه بهیمیه و قوه حیوانی در انسان به پایگاه کعبه پرستش معبود قربانی بشود. اون حدیه، یعنی این قوه بهیمیه و حیوانی رو که موجب شده از تو شکار هواهای نفسانی رو بکنی، این باید اینجا در پای این دیوار قربانی بشود، بقیهش بماند. چون وقتتون تمام شد یادتون باشه تا انشاءالله اگر توفیقی بود جلسه بعد من تمامش بکنم این آیات رو. یه ذره اینا مشکله، اینکه بعضی وقتا من فرار میکنم از این قضایا برای اینه که شما خسته میشید و آخرش هم میگید چی شد و اینها، و حالا دعا کنید که بفهمیم چی شد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.